الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اعتبار حکم قضایی تمام شد. بنا شد که در پیرامون این مسئله نکاتی که هست عرضه بشه و دیگه انشاءالله آروم آروم از این بحث بریم بیرون. یه نکته این هست که شما یادتون هست من تو اون صفحه 38 یالایی نمیخواد نگاه کنید با من باشید. در صفحه 38 تو بحث نمودار ما صورت سومی که مطرح کردیم این بود که گاهی از وقتها حکم صادر شده از طرف قاضی نه مشکل تو فرایند تشکیل پرونده داره، نه مشکل تو اصدار حکم. مثل اینکه یه پرونده‌ای بوده، همین پرونده ارث که بحث جنایی هم نبوده، بگن طرف رو زدنش، اقرار به زور گرفتن، نه، یه بحث پرونده مالی بوده و پرونده دقیق تشکیل شده، همه چیزم درسته، کسی مرده، خانمی داره، سایر برسته، میخوام ببینم این خانم چقدر ارث میبره، دقیقا پرونده تنظیم شده دادگاه، پس مشکل صورت اول رو نداره. قاضی هم دقیق مطالعه کرده پرونده رو، از اون برم مثلا قانون کشور رو که بالاخره مطابق برخی از فتاوا هست مثل الان اونم دیده و حکم صادر کرده، ولی گفتیم که خود محکوم له، حال اینجا سه نفرم درگیر بودن، محکوم له، محکوم علی و ثالث. حالا ما رو محکوم له میخوام امروز تاکید کنیم. گفتیم محکوم له قطع شخصی به خلاف داره، شخصی هم مخصوصا میگیم که میخوام بگیم که نه اون حکم قاضی در چیز خودش درست بوده، اما ایشون یه نظر خاصی داره، مثل این که محکوم له مجتهده هست، حالا بگیم محکوم له ها مثلا خودش اجتهاد کرده و رسیده که خانم ها نباید از همه اموال شوهر ارث ببرن، خب این نظرش دیگه، قطع شخصی. ما یه جمله ای داشتیم اونجا یادتون باشه، گفتیم چنانچه محکومون علی باید از حکم قضایی اطاعت کنه، نمیتونه قطع شخصی خودش رو بیاره تو صحنه. فرض اینه که پرونده درسته، قاضی هم طبق قانون رو کرده، چی میتونه به قاضی بگه؟ اینجا باید مطابقت کنه. اینجا دوستان ما نوشتیم محکومون له هم میتونه بهره ببره، اما یه مقدار که تأمل شد رو قضیه، در واقع من میخوام یه موج دومی درست کنم امروز، این نظر ممکنه بگیم دو تا مشکل داره. دقت بفرمایید. مشکل اول اینه که همون حرفی که من و شما سالهای سال خواندیم که قطع حجته، چه شخصی چه نوعی، میدونید که این تفصیل رو ندادن، در ظهور این تفصیل رو میدن ها، که برای من اگر ظهور نداره ولی برای دیگران داره، اینو گفتن همون معیاره تو بحث ظهور، ولی تو بحث یقین مستحضرید نگفتن، اگر یقین نوعی لزوم داره نیست نداره. لذا مثلا یک کسی مریضه نوع مردم با این مریضی یقین یا خوف ضرر پیدا نمی کنن. خب اونا باید روزشون رو برن. این آدم دروغم نمیگه ها، کلکم نمیخواد بزنه، این آدم یقین کرده روزه برایش ضرر داره. خب میگن تو یقین داری برو روزاتو بخور دیگه، چون یقین حجته. خب اینجا این بحث هست که این خانم حالا تو مثال ما چطور بخواد این یقین رو بذاره کنار؟ یقین دارد آنچه که از طرف قاضی گرفته است حق او نیست. ببینید تکرار میکنم، نمیگیم حجت ظنی داره ها، یا مقلد مجتهدیه که او میگه نگیر، اون قرار شد که بتونه بگیره، قرار شد که بتونه بگیره. اما نکتش اینه که نه، این یقین داره، بحث یقین هست. از این جهت ممکنه کسی بگه که اینجا ما دیگه حکم قضایی رو معتبر در حق این خانم نمیدونیم. یا جالبه بدانید ثالث همینجا، بعضی وقتا نه محکومون علیه چنین یقینی به خلاف داره، نه محکومون له چنین خلافی داره، علم به خلاف، ولی ثالث یقین داره. اینو حال باید ببریم تو فرض یک و دو، مثل این که ثالث یقین داره مثلا پرونده بد تشکیل شده، ولی این دو نفر چنین یقینی ندارن. باز اینم بحث میاد که این ثالث میتونه از این جنس استفاده کنه یا نه. حالا ما محکوم اللهش رو اول تثبیت کنیم چون اون بعد میرسیم. در محکوم الله ممکنه بگیم به دلیل قطع، این دیگه استثناست، یعنی صورت سوم رو در اون نمودار این حاشیه رو بهش بزنیم. یادم از همون موقع هم گفتم یه فتعمل اینجا بزنید که بعدن برسیم و یه نوع عدول بکنیم از اون نظر، که الان این همون فتعمله هست. اونجا یادم از گفتم یه فتعمل بزنید. از این گذشته یادتون میاد یه سری روایات داشتیم، دو روایت داشتیم از وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت فرمودن اگر من برای کسی قضاوت کردم، خیالش راحت نباشه که خب پیغمبر قضاوت کرد و تمام شد، من طبق ضوابط قضاوت میکنم، اما بعضی از شماها الحن هستید به بعضی دیگه، بهتر بلدید استدلال کنید، میرید وکیل میگیرید، وکیل میاد شما رو راهنمایی میکنه و هاکذا. خب ولی بداند اگر من چیزی رو بهش دادم ولی خودش میداند مال اون نیست، این حلال نمیشه. حتی نگفتن میداند مال خودش نیست، فرمودن مال اون نبود. خب انسان همیشه این که چیزی مالش هست یا نیست از چه طریقی کشف میکنه؟ آقایون همین یقینه دیگه، مورد خوبش یقینه، مورد بعدیش حجت دیگه. ازا نگفتن اگر میداند یا نمیداند، بس یقین و عدم یقین نکردن، ولی همیشه راه ما به واقع علممونه. پس اینکه پیغمبر میگن اگر من چیزی بهش دادم ولی مال او نبود، داره قطعی از آتشو میگیرد، این آدم باید علم خودشو طریق قرار بده برای که مالش هست یا نه. لذا از این روایت نتیجه میگیریم که اگر بداند مال او نیست نباید بگیره. اینجا من دیگه حالا ادامه بدم بحث رو. ببینید ممکنه کسی بگه خب این که یقین، یقین همه نیست، این یه یقین اجتهادی شخصیه. اینم که جواب دادیم یقین اجتهادی و شخصی با یقین نوعی و عمومی تفاوت نمیکنه. همانطور که یقین انحسن و یقین اننظرن و حدسن در جایی که دلیل بر خلاف نداشته باشیم تفاوت نمی کنه. تکرار می کنم، یقین میخواد یقین نظری باشه بعد از یه سال دو سال کار کردن بیاد با یه پایان نامه بیاد، میشه یقین نظری، یقین ان حدسن، ان اجتهاده، یا یقین، یقین لا ان اجتهادن باشه، یقین حسی باشه، یقین بدیهی باشه، مثل خیلی چیزایی که همه یقین میکنن اینم یقین کنه. بله ما فرضمون اینه که یقین شخصی نظریه ان اجتهادن، اما این تفاوت نمیکنه. این که عرض میکنم تفاوت نمیکنه، باز یه دفعه شما رو گمراه نکنه ها. بعضی وقتا خود شارع میاد تو یقین تفصیل میده، مثلا در اجرای حدود میگن اگر قاضی یقین کند که شخص مثلا مرتکب این گناه شده، مثل که یقین کند العیاذ بالله این مرد با این خانم زنا کرد، میگن اگر یقینش از روی حس باشه، فرض کنید قاضی خودش با چشم خودش دید، یا مثلا در باب قذف با گوشش شنید که فلانی به فلانی نسبت زنا داد، قذف با گوشش شنید، از اون دور دیدش، نه که حالا از پشت دیوار ببینه حدس بزنه این صدای اونها، نه، هم شخص رو دید، همان با گوشش شنید که فلانی نسبت زنا و لوا داد به یه نفر، قذف دیگه. اینجا میگن میتونه حد و جاری کنه، ولی اگر از طریق نمیدونم آزمایشات و نظرات کارشناسان و تجمیع قرائن یقین کنه، میگن قاضی حق اجرای حدود نداره. حتما متوجه هستید که این ربطی به اون بحثی که میگفتن قطع مطلقا حجته نداره. اینجا اصلا خود شارع به این قاضی گفته، گفته من در واقع برای هر زنایی حد قرار ندادم، زنایی که توی قاضی با چشمت ببینی یا قذفی که توی قاضی با گوشت بشنوی من اجازه میدم حد اجرا کنی یا واجب میکنم حد رو اجرا کنی، اما اگر با حدس و گمان و ببخشید اگر با تجمیع قرائن برسی ولو یقینم کنی من اجازه اجرای حدود نمیدم. این درسته، این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما جاییست که انسان یقین کند به تکلیفی که شارع متوجهش کرده. بله اگر میگفتیم حکم قاضی واقع رو تغییر میده، اگر اینو میگفتیم حکم قاضی واقع رو تغییر میده، خب اینجا هم تغییر میکرد، با اینکه محکوم الان میدانست مال او نیست، خب تغییر داده بود عملا شد مال او دیگه، ولی چون این حرف رو نمیزنیم، به نظر ما دوستان علل حساب صورت قطع ولو قطع شخصی باشه لزوم متابعت نداره، که جواز متابعت نداره. و چون میدونید فرض نادره ها، ما خودمون معطل این فرض نکنیم، فرض مهم همون جاییست که حجت برخلاف هست، که اینم که میگیم باید متابعت کنه. فرض نادره دیگه عدم متابعت هم نه اختلال نظام میاره نه هرج و مرج میاره، حالا اگر جای آورد خب میگیم دیگه، ولی نمیاره که بخوایم نگران باشیم. این قلت آی آزاد منه، شاید شما همینو بخواد بگید این قلت، که البته اگه بد نبود ما هستیم محضرتون، این قلت که ما یه مواردی در شریعت میبینیم، دقت کنید، با این که طرف یقین به خلاف داره بهش گفتن که ناراحت نباش تو بحث قضایی، نگران نباش، اقدام کن. دو مورد براتون میارم، هر دو مورد رو خواندید، حالا چقدر یادتونه نمیدونم، حتی اون زمانم خب به این نگاه که نمیخوندید گستره شناسی حکم قضایی، رسائل میخوندید، یادتون میاد اوائل رسائل تو بحث علم اجمالی و قطع، اونجایی که میگفتن که علم اجمالی مثل علم تفصیلیه و لزوم متابعت داره، اونجا یه بحثی بود که گاهی وقتا از علم اجمالی علم تفصیلی تولید میشه، از علم اجمالی علم تفصیلی تولید میشه. مثل این که دو تا هم حجره، خب میدونید اگر بعد معلوم شد که لباس مشترک هم دارن، خلاصه این لباس مشترک مثلا آلوده به جنابته، مواد جنابت، خب بالاخره یا مال اینه یا مال اونه دیگه، جن که نیومده تو این شلوار محترم بشه، که این دوتا همونجه کشون محترم شده، حالا نمیدونه کدومه. خب میدونی که هیچ کنون تکلیف ندارن، نه اون تکلیف داره نه اون. اون میگه به من چه شاید رفیقم باشه، رفیقش هم میگه شاید این باشه، ولی اگر اینا اومدن به هم دیگه اقتدا کردن، هر دو وضو گرفتن ظهر و وایسادن نماز، به هم اقتدا کردن، یکی به یکی دیگه اقتدا کرد، خب اینجا امام که راحت خیالش، امام مشکل نداره، ولی معموم علم اجمالی هم داره ها، یا خودش یا اون امام، ولی اینجا یه علم تفصیلی پیدا میشه. علم تفصیلی به این معنا که این نماز باطله، چون یا امام مشکل طهارت از حدث داره که برای معموم اشکال داره، یا خودش مشکل طهارت از حدث داره. ولی همه جا اینجوری نبود. کجا؟ اونجایی که بحث قضایی میشد. مثال اینجور میزد چه؟ میگفت اگر درهمی دو نفر روش ادعا دارن، حالا مثال قدیمی شما بگید خانه، بگید هرچی، یه درهمی رو دو نفر روش ادعا دارن، هر دو هم ادعا دارن، جریان مدعی و منکر نیست، زید میگه این درهم مال منه، امر میگه درهم مال منه، میرن پیش قاضی، قاضی مطالبه دلیل میکنه، حالا یا هر دوشون دلیل دارن یا هیچ کدومشون دلیل ندارن. خب قاعده عدل و انصاف که تو قضا هم هست میگه این درهمو نصفش کنن، نصفشو بدن به زید، نصفو بدن به عمر. عدل و انصاف هم همینو میگه دیگه. خب ما که نمیدونیم اینا کدوم راست میگن کدوم دروغ، ولی بالاخره درهم ها رو گرفت. حالا اگر کسی آمد یه ثالثی اومد نصف درهم رو از این خرید، نصف درهم رو از اون خرید، کل یک درهم رو شد مالک، این ثالث علم تفصیلی دارد به این چه؟ بگید آقا علم تفصیلی دارد که تو این درهمه یه بخشی از درهم از غیر مالک بهش رسیده، و اینم درست نیست دیگه، کسی چیزی رو بخره از غیر مالک بدون رضایت، بدون اذن. ولی آقایون گفتن که خیالش راحت باشه، چون حکم قضایی پشت این کاره، این ثالث میتونه، با اینکه ثالث قطع چی داره؟ بگید قطع شخصی داره، قطع تفصیلی داره، به این که این پول که الان دستش این یه درهم از طرف مالک واقعی نصفش نرسیده. چرا نصفش رسیده؟ ولی با این پول میتونه حتی اگر خوردنی باشه، حالا من درهم میسازم خوردنی نیست، اگه غذا بود، اگر خوردنی باشه میتونه بخوره، اگر ارزش بازار داشته باشه میتونه باهاش جنس بخره و کار بکنه، با اینکه قطع به خلاف داره. اینجا ببینید یه دفعه کسی استفاده نکنه از این مسئله برای بحث ما. برای بحث ما اینجوری نیست، برای بحث ما اینه که محکوم الله یقین به، بگید آقا به خلاف داره. البته اینم باید درستش کنیم، ما الان درستش میکنیم، توضیح میدیم، ولی مثال ما که محکوم الله یقین به خلاف داره با این مثال متفاوته. یا یه مثال دیگه ای داشت شیخ، یادتون میاد؟ میگفت اگر یه کسی امانتدار مردمه، یه درهم از زید پیششه، یه درهم از عمرو، بعد یکی از این درهم ها گم میشه. مثال تا بخواد زیاد داره، حال مثالی که ایشون زده میگم. بعد دو نفر زید و عمرو میان که آقا درهم امانت ما رو بده، ودعی میگه متاسفانه یکیش گم شده، منم کوتاهی نکردم. ودعی هم که حرفش قبول امینه دیگه، الودعیو امینون، نمیتونیم یخش رو بگیریم بگیم تو بی خود میگی. ودعی امینه، حرفش قبوله. حالا اندالله اگه دروغ میگه خودش مسئوله. خب یه درهم هست دو نفر میخواد. میدونید که در اینجا میگن درهم رو نصفش کنن. حالا اگر نمیشدن نصفش کنن به ارزش نصف کنن، دو تا نیم درهم بگیرن بدن به این بدن به اون، اینا برن به امان خدا. حالا اگر یه ثالثی آمد این دو نیم درهم رو از اینا بگید آقا خرید، همون جریان میاد. ثالث یقین دارد که نصف از این درهم مال مالک نبود به این رسید. خب اینجا یقین به خلاف داره ولی حکم قضایی پشتش، آقایون میگن اعتنا نکنه. اینجا دوستان بعضی از علما رو به فکر واداشته که اینجاها چی بگن. یکی از جوابهایی که دادن جواب قشنگیه، گفتن حکم ظاهری قضایی، منظور از حکم ظاهری قضایی یعنی حکمی که قاضی بر اساس ظاهر ولو میداند خلاف واقعه، حکم ظاهری قضایی که قاضی چاره‌ای نداره. الان تو این دوتا مثال قاضی چه کار کنه که فصل خصومت بشه؟ اینا همدیگه رو ول نمی‌کنن، دعوا هست. راه عادلانه‌ش هم همینه که نصفش کنه، البته یه راه همینه که قرعه بزنن ها، منتها تو بعضی از روایات این اومده، بعضی جاها مشابهش قرعه اومده. قرعه بزنن بالاخره، حالا قرعه اون وقت این چیز دیگه ای داره، ولی حالا اگر نصف کنن تنصیف درهم کنن، گفتن آقا حکم ظاهری قضایی در حق دیگران که تو مثال ما ثالث باشه حکم چی پیدا میکنه؟ حکم واقع پیدا میکنه، حکم واقع پیدا میکنه. البته بهتون میگم ها، حکم واقع رو پیدا میکنه تا وقتی که بگید تا وقتی که چیزی پیدا نشه. حالا اگر مثلا بعدن معلوم شد که این درهمه مال یکی از اینا بوده، یکی از اینا بوده، معلوم شد، ثابت شد، یک کشفی شد، پرونده‌ای پیدا شد، در خانه مثلا دو نفر ادعای خانه رو میکنن، این مثال زیاد پیش میاد، یه ملکی هر دو میرن سند میارن یا هر دو میرن شاهد میارن، روستام هست سند نداره مثلا، یا هر دو میرن یه نوشته دستی میارن با امضا که این قاضی حکم میکنه مثلا نصف و نصف، نصف زمین مال این نصف زمین مال اون، بعد از مدت ها یه سند قاطعی پیدا میشه، یه اماره معتبر شرعی که این زمین مال فلانی همش، خب بله دیگه از اون به بعد نفوذ نداره. ولی تا وقتی این حکم قضایی کشف خلاف نشده است، این حکم اعتبار داره و ثالث میتواند معامله واقع بکنه، ولی محکوم له که طرف پرونده است نداریم که بتواند بگید آقا معامله واقع بکنه. تو همین مثال درهما اگر یکیشون میدونه این درهم مال اون نیست میتونه بگیره، بگه خب من دیگه، حالا قاضی داره حکم میکنه دیگه، قاضی درست داره حکم میکنه ها، نه فرایند اشکال داره نه برایند که بسیار نتیجه اون پرونده باشه، ولی اگر محکوم الله میداند حق نداره. پس خزرا من خواستم برای اونه که خوشحافظن، من حسن زن دارم، اگر اون موارد رو در رسائل یادشون هست و تو ذهنشون باقی مانده، نقضی بر مطلب مورد ما وارد نکنن، مورد ما با اون مورد فرق میکنه، بحث محکوم لهه. حالا اگر بحث ثالث بیاد، ثالث مثلا یقین داره، بعضی وقتا محکوم علی یقین نداره، محکوم له یقین نداره، ولی ثالث یقین داره، اون البته برمیگرده به همون صورت یک و دو، خواهیم گفت که برای ثالث هم حکم قضایی اعتبار نداره. مثل اینکه محکوم علی نمیدونه اقرار رو به زور گرفتن، محکوم الله هم نمیدونه ولی ثالث میدونه که این اقرار رو به زور گرفتن، این سند رو جعل کردن و ولی چه کنه که دادگاه متوجه این قضیه نشده؟ خب این معلومه دیگه، اعتبار نداره و میره تو اون فاز همون صورت قبلی. این دوستان کل بحثی که من میخواستم، وقتی خیلی با سرعت بحث رو پیش بردم که چیز از این نمونه. آقای آزمان شما چی داشتی؟ حالا اگر یکیشو بگید که بقید همین رو بگم که دیگه حالا شلوغ نشه. ببینید اون بحثی که هست که مرحوم امام و البته اصفهانی شما الان یادم نیست، شما میفرمایید، مرحوم امامش رو یادم هست، امام خمینی، اون بحثی که دارن که آیا حجیت قدر ذاتیه یا نه، که اینو مخالفت میکنن میگن ذاتیه، نه این که میخوان بگن اگر قاطع یقین داره و یقین رو شارع طریقی نکرده میتونه به قاطع بگه متابعت نکن، اشتباه نشه. یعنی اختلاف این آقایون با جناب شیخ و با مشهور، اختلاف در این نیست که در حجیت قدر به تفصیل برسن اینا و اونا نرسن، به تعبیری که ما خیلی به کار می‌بریم، اختلافشون تو فرایند نه تو برایند و نتیجه. مگه میشه اصلا تصور کنید اگر کسی یقین بکنه حکم بعدی شارع رو تناقض می‌بینه با حکم قبلی؟ فقط بحث اینه که اینو چجوری تقریب کنیم. اینا میگن قطع ذاتیش نیست، ولذا شارع میتواند در موضوع اخذ کنه که اون خوب شیخ هم داره، یا میگن عقلا نمیپذیرند، اما معناش این نیست که بخوان تفصیل بدن در حجیت قبل. یعنی الان از مرحوم امام خمینی سوال کنم، از مرحوم اصفهانی بپرسن که آقا یه نفر با گوش خودش از امام صادق شنیده که شراب حرامه مطلقا، از اون طرف هم یقین کرده این ماده شرابه، یقین کرده شراب حرامه، یقین هم کرده شراب برای همه حرامه، حالا یه دفعه باز تفصیل بدیم میگیم برای مریض نه، برای غیر مریض آره نه، بعد بهش بگم میتونی اینو بخوری، این تناقض میبینه، فرق هم نمی کنه هر مبنایی داشته باشه. بله در این که طریق گاهی وقتا قد طریقی میشه، وصفی میشه، که منم عرض کردم مثلا در حق دیگران، یعنی من نسبت به قطع شما چیز ندارم، شارع میتونه به حاکم بگه تو حق نداری برای هر زنای اجرای حد بکنی، برای زنایی که از این طریق خاص برات ثابت شده اجرای حد بکن. بنابراین اون مبنا رو خوب شد تذکر دادید، ولی تأثیری در بحث ما نداره.
خب فرمایش دوم بدونم، این اتفاقا حالا در چند سالی پیش ما با مردم ارتباط داریم که با فرماندهان داشتیم، اما مردم اتفاقا فرض والدش تو قطع به خلاف قطع شخص مثلا مردم دنبال این نیست که رساله مرز این تبدیلش دم دادگاه وایس ما تو اسمی تبدیل میکنیم که من دقای بروجه دیدم
محکومون علیه که نبردیم، درسته اینو دقت کنید، ما تو فقط محکومون له، تو محکومون له اگر قطع به خلاف داره اتفاقا انگیزه داره که پیدا نکنه مقاله برجلدی هم نشه. ببینید من فقط بحث بردم در محکومون له، چون معتقدم اگر در محکومون علیه ببرید همه اون بساطا بر میگرده. بعدم اجازه دقت کنید، قطع حجیت داره تو سخت تو ترخیص نه حجیت داشته تو سختی. یعنی اگر به محکوم علیه گفتیم با اینکه یقین داری تحویلش بده، این که تناقض نیست که، این حکم ثانوی است باید تحویل بده. به محکوم علیه بگیم با اینکه یقین داری مال خودت نیست و شارع هم میگه هر که مال خودش نبود نباید بخوره، بخور، این تناقضه. ولذا من تمام بحثام رو چی بردم؟ تو تمام سلام ضبط دیگه همشون محکومون له، محکومون علی رو ما نمیاریم تو این دایره، و صورت سوم محکومون علی تو جای خودش نگه میداریم و بس باشه دیگه. بله من نخواستم اون مثال زدم برای از علم اجمالی تفصیلی میاد، عجله میکنید، خواستم مثال بزنم از علم اجمالی تفصیلی میاد نه سالس بیاد. شما چی دارید آقا؟
خیلی داره
و محکوم علی واقعا تبیین نمی، چرا بگیم در واقع هم حق چیز نداره؟ تواتی ها محکوم علی نداره دیگه، لذا میشیم ظاهرا و باطنا نمودار، برای این که چیز هست، برای این که حکم قضایی شده بخواد حکم قضایی رو یواشکی برای بدوزه و امثاله، همون بحث اختلال نظام و همه چی به هم میخوره. محکوم علی این طوریه دیگه، محکوم علی این طوریه. حالا بذارید من عرض کردم یا حالا مبانیش روشن بشه، ممکنه صوری باشه که شما بگید نه هیچ هم به هم نمیخوره و اونم حجت برخلاف داره استفاده کنه، بذارید من رد بشم.
قطعه محکوم علی حجت
چی؟
قطعه
شخصی محکوم علی در حکم قضایی با توجه منادی که پیش بردیم ندیگه، اون تمام چیزا برد. هر محکوم علی به قول ایشون میده میگه من خدا برجردی هم یکی پیدا میکنم، بالاخره تو این قوم یه نفر پیدا میشه یه ترخیصی بده، اون نه نمیتونه میگه. اصلا جعل قضا برای همینه، فسد و خصومت فردو میره. شما نگید آقا یواشکی برداره، اصلا وقتی یه حکم شرعی شده دیگه نمیتونید شما کنترلش بکنید. لذا ما مقاصر رو بردیم تحت چی؟ حتما اذن فقیه باشه، اونم نه هر فقیهی، اونی که حاکمیت داره. موارد فرق میکنه به نظر من. در این حال حالا شما فاضلید دیگه، کنار برگه هارم گذاشتم برای نظر نوشتن شما. آقا این اجازه میدید من یه نکته دیگه بگم این بس تمام بشه؟ 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ببینید ما این چند روزه هی بحث وحدت رویه قضایی، اصلا اینو مبنا قرار دادیم برای همین اعتبار نظر قضایی یا نظم قضایی، نظم اجتماعی که اگر بخواد هر کسی یه جور حکم بکنه اصلا به هم میریزه، گاهی حتی مشکل امنیتی پیدا میکنه. یه نکته رو باید توجه کنید که تو این قسمت فوزرا نبایدم انسان به افراط بیفته. یعنی بعضی وقتا یه نوع انعطاف و شناوری در قانون لازمه، یک نوع انعطاف و شناوری در قانون لازمه، به این معنا که خود قانونگذار مثلا یه نوع انعطاف بذاره تو قانون. یعنی میخوام عرض کنم این بحث ما نباید جلو بعضی از انعطاف ها رو بگیره. منظورم از انعطاف، انعطاف در اجرا نیستا، انعطاف در اجرا که خیلی وسیعه، مساله، مفاسد، اقتضاعات زمان، مکان، انعطاف در اجرا. نه در خود مثلا قانون ممکنه یه نوع انعطاف هایی گذاشته بشه. شما نگاه کنید آیا این که شارع مقدس برای برخی از صدمه ها مقدار مشخص نکرده، برای برخی از صدمات تو بحث مسئولیت مالی دیه مقدار مشخص کرده، یعنی انعطاف رو برده تو خود قانون که طبیعتاً ممکنه گاهی وقتا وحدت رویه رو هم زخمی کنه، ولی به هر صورت شارع مقدس این انعطاف رو نشون داده. لذا گفته اگر مثلا دست کسی رو قطع کنه 500 دینار، ولی اگر فلان زخمو بزنه عرش، که بعد یه فرایندی هم برای تعیین عرش گذاشته شده، خب اینه که عرش اعمال سلیقه میشه. یا تو بحثای کیفری گفته اگر مثلا زنا کنه 100 ضربه شلاق، اما یه سری مقدمات زنا رو گفته تعذیر، از اون برم گفته تعذیر به نظر حاکم. خب ببینید گویا پشت پرده این بوده که واقعا نمی شده بعضی وقتا جنایات رو، و الا یه کامیون کتاب لازم بود فقط برای همین جنایات. اگر تفخیص کنه، خب حالا تفخیص انواع داره، اقسام داره، اگه فلان کنه، اگه فلان فرموده زناش اینقدر، بقیهش مثلا به نظر قاضی جامع و شرائط هرچه مصلحت ببینه. البته خود همین هم تجربه جمهور اسلامی نشون داد که همین هم باید باز هم شناورش رو حفظ کنن، هم تا میشه تحت یه ضوابطی بیارن، مثلا باز دو سه صورت براش درست کنن تا یه حدودی انعطافش رو بگیرن. من میخوام عرض بکنم این تأکید ما بر این وحدت رویه نباید اون مقدار از انعطاف و شناوری که در جعل قانون ضروریه گرفته بشه. اما حالا این وسط چجور جمع میشه؟ عرض کردم براتون یه موقع مثال زدم، اولی که خب جمهوری اسلامی شد اومدن گفتن تعذیرات کلن به دست قضات باشه، و بعد مشکل پیدا شد که یه قاضی 5 ضربه شلاق میزد، یه قاضی همون جرمو 50 ضربه میزد. اومدن گفتن اینم ببریمش مثلا بگیم مثلا احتکار مثلا بین 20 تا 30، یعنی یه مقداری از اون انعطافش گرفتن اما بستشم نتونستن بکنن، چون گاهی وقتا محتکر متفاوته، دفعه اولش باشه، دومش باشه، کی باشه، تو کدام شهر باشه، کدام کالا باشه، چه اثراتی داشته، زمان جنگ بوده، غیر جنگ بوده. خب اینا اگه بخوان قانون کنن که هر چی بذارن باز میمونه. مثلا میان میگن ممکنه دون الحد باشه، کمتر از مثلا 30 تا نباشه، بیشتر از 100 تا نباشه، که بتون یه مقداری هم انعطاف رو. این بحثا در بحثای قضایی هم قهرن خواهد بود. یه تذکره که لازم بود داده بشه تا انشالله بریم بحث بعد فردا.
چجوری اینجا هم حجت قدم کلیه تو اینجا هم سو تخصیص بکنه؟